سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در شخصیت زن در اسلام سید آیه شریفه بود که در المیزان مطرح کردند و به مناسبت همین بحث که ایشون قائل بودن به اینکه بحث تفاوت زن و مرد به یه حقیقت طبیعی برمیگرده، در عینی که در حقوق اساسی و مقاصد نهایی مشترک هستند و تفاوتی نمی کنند، تمام قرب الله و کمال نهایی برای هر دو به اصطلاح صنف از این نوع قطعی است، و اما مسیر حرکت تفاوت‌هایی دارد تو بعضی از راه‌ها و مسیرها، اونم به لحاظ طبیعت زن و مرد است. تعبیری که ایشون داشتن این بودش که نظام طبیعت خودش حاکم است در این که نشون بده چه احکامی باید مطابق او جعل شود، و چون این نظام طبیعت از ابتدا هم تو بشر بوده، احکام مختلفی رو در رابطه با زن و مرد در نظام مسیر حرکتشون ایجاد میکند، هرچند تو غایت و هدف مشترکن اما تو مسیر حرکت. لذا اونچه که برمیگردد به نظام مدیریت های کلان اجتماعی مثلا قضاوت، ولایت، جنگ و اینها رو در نظام طبیعی به عهده مرد گذاشته، و اونچه که برمیگردد به نظام مدیریت احساس، بحث روابط درون خانوادگی و مباحث اون رقت و لطافت و اون تجمل و اون بحثی که اجتماع لازم دارد این مسئله رو تا باقی بماند، مدیریت اینها رو هم به عهده زن گذاشته. لذا هر دوی اینها در حرکتشون کمالاتی رو در پیش دارن، مزایایی رو در پیش دارن، اگر مطابق اون مزایا و کمالاتی که دارن حرکت بکنن به اون هدف نهایی هر دو خواهند رسید. اما اینکه قیاس بکنیم، مرد رو اصل بگیریم و زن رو بخوایم قیاس کنیم با اون که چه حقوقی ندارد، این از منظر الهی غلط است. اصل گرفتن مرد غلط است، چنانچه امروز بخوان مثلا در یه سری افرادها زن رو اصل بگیرن و مرد رو قیاس با او بکنن، اونم غلط است که بخوان اون حقوقی رو که مزایایی رو که برای زن است بخوان حالا چکار بکنن برای مرد احیا بکنن. این نگاه هر دو غلط است. این دو وظیفه در نظام اجتماعی به عهده هر دو گذاشته شده و این دو وظیفه مکمل هم است و با ارتباط با هم هر دوی اینها به کمال خواهند رسید. یا به تعبیری که حضرت آیت الله جوادی داشتن این است که اون چه که برمیگردد به نظام نفس و روح انسان که نظام کمالات و قرب الله هست، اینها مشترکند و اختلافی در این نیست و دعوت مشترک شدن. اونی که برمیگردد به نظام بدن این دو البته مختلف است، چون بدن این دو از نظر نظام همین امروز به عنوان نظام طبیعی اختلاف‌های زیادی بین بدن این دو در جهات متعدد که ذکر کردن وجود داره، و اینها همین اختلاف‌ها سبب می‌شود که تقاضای از هر کدام برای در حقیقت اون کار و وظیفه اجرایی که به عهده‌اش گذاشته میشه متفاوت باشد. پس در نظام بدنی تفاوت هست، انوثت و ذکورت متفرع بر بدن است، و جایی که متفرع بر نفس و روح هست انوثت و ذکورت در نظام روح مطرح نیست، همون اهداف نهایی که اینها بحثا تقریبا گذشت. و در یه تتمی که بحث همین فطری کردن این تفاوت ها در این حال دعوت به اون نتیجه نهایی. بحثی که ایشون داشت از ابتدایی بودش که نگاه دین یه نگاه عظیمی است که تو طول تاریخ 1400 سال پیش که مطرح کرده، هنوز امروز که مطرح می شود می‌بینی بهترین و برترین. از قبل تا 1900 مثلا 40 هنوز حق رأی برای زن قائل نبود، اما در قرآن کریم می‌فرماید بیعت زنان بر مثلا پیغمبر، اون بیعت هم لازم است، یعنی اون رو هم بیعت می‌داند که حق رأی که زن در اونجا داشت می‌آمد قبول می‌کرد، نه به تبع همسرش که اگر همسرش قبول کرد اون هم قبول کرده، نه، قبول رو باید چی باشه؟ به خود زن هم نسبت میدهد که او هم در این قبول در واقع چی هستش؟ خود شخصیت استقلالی دارد و شخصیت تبعی ندارد. شخصیت زن در قبول این مباحث و احکام خودش شخصیت استقلالی است. دین زن هم به تبع دین شوهر نیست، دین زن هم استقلالی است. این گونه نیستش که بگه اگه شوهر من قبول کرد من هم قبول کردم به تبع او، که یعنی قبولش اصلا دیگه حساب نشود. لذا از ابتدا نگاه به زن در اسلام، مالکیتی که برای زن، حق ارادهی که برای زن قائل بودن، تازه بعد از 1400 سال و 1300 سال قبل تازه به این مسئله رسیده. به تعبیری که مقام معظم رهبری دارن، تعبیر زیباییست، ما مدعی نه پاسخ بود. ما الان در مقام پاسخگویی نیستیم که چرا شما فلان حکم رو رعایت نمی‌کنید. ما مدعییم که چرا شما بعد از اینکه اسلام اینا رو آورد قبول نکردید، 1300 سال اقلا بر جهالتتون ادامه دادید. چرا این همه زن به زن ظلم کردید؟ چرا این همه حق او رو ضایع کردید؟ و اگر امروز هم به تعبیر مرحوم علامه که می‌فرمایند این حلقه رو به قطع و یقین از اسلام عکس کردند، اما منتها چون این یه حلقه و زنجیره متصل است و با سلسله زنجیرها با سلسله حلقات دیگه یه واحد رو تشکیل میدن تا پاسخگو باشه و نتیجه بدهد، اینا این حلقه رو به طور در قد ناقص از این زنجیره جدا کردن، خواستن اینها رو قائل بشن و بقیه رو ندیده گرفتن. قطعا این تقلید غلطی است، قطعا این عقص غلطی است که یه چیزی که با یه سلسله زنجیره با هم دیگه پاسخگوست، تو اون فرهنگیده شده، تو اون فرهنگیده شده، او رو از اونجا جدا کنیم بیاری توی فرهنگ غلط دیگری که با اون فرهنگ الهی هیچ نسبتی نداره بخوای، اون وقت این خودش دوباره میشود ضایع کردن زن. به تعبیر مقام معظم رهبری بیان خوبی کردن ایشون که اگر فرهنگ روم رو نگاه بکنید که خوندیم در اینجا فرهنگ روم چگونه بود، فرهنگ غرب امروز همان فرهنگ روم است با زرورق. یعنی اونجا هم زن کالا بود، یه متاع قابل معامله بود، امروز هم زن کالاست و متاع قابل معامله، منتها در چی؟ در یه ظاهر زرورق پیچیده شده ای که به عنوان آزادی زن و تساوی زن به صحنه کشیده شده برای فروش کالا و در حقیقت توجیه مسائل اقتصادیشون، برای اون ترویج مباحث اقتصادیشون. امروز زن همون نقش رو داره. اگر اون روز هم در حقیقت با معامله میشد با زن، یک در حقیقت ملکی بود برای معامله، و اگر زنی ظرافت ها و زیبایی ها داشت قیمت او بیشتر بود، امروز هم همون معامله است بر سر زن که اگر زنی زیباست، اگر زنی چهره فریبایی دارد، اندام فریبایی دارد، او صرف در حقیقت تبلیغ و ترویج کالا می شود، او قیمتش بیشتر است به خاطر اینکه او ترویج کالا و مشکل اقتصادی رو حل می کند. اگر این نگاه همون نگاه است منتها با این نگاه زرورق پیچیده شده که بردگی جنسی جدید زن، استفاده ابزاری اقتصادی زن امروز عین قدیم است، منتها با یه نگاه زرورق پیچیده شده که حالا این بحث رو باید انشاءالله بعدن ادامه بدیم. پس تو نگاه الهی این حلقه‌ای که برای زن قائل شدن در نظام ارادش، اختیارش، مالکیتش و تمام مباحثی که در وزن گفتگو شد، اینها توی زنجیره با هم دیگه که باشه با این زنجیره معنا میده و خیلی هم خوب پاسخ میدهد، اما به عنوان یه حلقه گسسته از اون زنجیره اگر عکس بشود با یه فرهنگ غلط دیگری زمینه بشود، این یه التقاطی است که تقلید غلط حساب میشود نه تقلید صحیح، و این مذموم است و امروز این مذموم بودن محقق شده و غرب از حدود 1900 خورده ای برای زن آزادی های قائل شدهش. اون نگاهی که اسلام داشت به عنوان اراده آزاد زن، مالکیت زن، اینها رو قبول کرده، حق رأی رو برای زن قائل شدن، آزادی و مالکیت رو برای زن قائل شدن، اما این حلقه رو در یک جای غلط و یه فرهنگ غلط دیگری که باز هم منجر میشه به همون چی؟ به همون فرهنگ غلط، منتها در یک قالب جدیدی. حالا ایشون این بحث رو هم اینجا با یک اشاراتی کوتاه البته ادامه میده. فاین قلت، میگه اگر شما گفتید که ما ذکر من الارفاق البالغ للمرأه فی الاسلام یوجبو، میگه اگر شما گفتید که زن رو ما در مصدر کارهای بیرونی به عنوان تبرز، به عنوان تجمل نمیپذیریم، مذموم میدونیم. اگر هم جایی باشد نهی نمی کنیم، اما بعضی از مناسب رو از اون نهی داریم و در بقیه هم مرجو می دونیم نراجع. اگر این گونه است شبهه می شود. شما نیمی از جمعیت و نیمی از استعداد رو ضایع کردید، اونا شبهه می کنن که نیمی رو به تعطیل کشوندید، نیمی رو در حقیقت ازش بهره‌مندی نداشتید. بیان در این نیستش که این تعطیل بشود تو کار گرفته نشود، میگه این کار مناسب او نیست، اما کار مناسب او رو تعریف میکنی، کار مناسب او رو در حقیقت بیان کرده. اگر برای این کار به کار گرفته نشود، دلیل بر بیکار بودن او نمیشود. مثل این که امروز اگر میخوان مثلا شغل رو محاسبه بکنن، خود اون وظیفه حضانت، تربیت، اون خانداری، اون گرم خانه، خانه گرم، او رو شغل نمیبینن، او رو در حقیقت برای زن به عنوان بیکار علامت گذاری میکنن و این خود به خود در حقیقت تو همون فرهنگ غلط غرب غلطیدن قیاس کردن کار با همون نگاه است. اگر ما برای زن برای کارش ارزش قائل بودیم، حتی تو اسلام میگیم میتواند در قبال این کار طلب پول داشته باشد چون ارزش مالی دارد، بهره‌وری دارد، حالا اگر اون صفا و اخلاص و صمیمیت داخل خانواده او رو از طلب مال و اینکه در قبال این اجرتی بگیرد او در قد منصرف کرده و نخواسته اختیاراً، دلیل برای نمیشد که این بیکار باشد، دلیل برای نمیشد که این کار ارزشمند نباشد. لذا میبینید از یک کاری که روحیه زن، احساسات زن، اون طلب وجودی زن او رو طلب دارد، اونجا رو در حقیقت منصرفش میکنن، میگن این منعطله، این بیکار شده، این از بله اگر اون کار رو انجام داد به کارهای دیگه هم رسید مانعی ندارد، کسی نگفته کار دیگه نکند. اگر گفتن در قضاوت قاضی نمیتواند باشد، غیر از این است که نمیتواند عالم به قضا باشد، غیر از این است که نمیتواند وکیل باشد، نگفتن وکیل نمیتونه باشه، گفتن قاضی شغلی است که اونجا اگر احساس بخواد غلبه بکند، اگر احساس بخواد نفوذ داشته باشد، اونجا ضرر به حکم میخورد. در ولایت، در مقام جنگ و صلح اگر بخواد زن قرار بگیرد، اونجا ضرر میخورد به نتیجه. لذا در چند شغل است که اسلام نهی کرده و او رو نپذیرفته، ولی در بقیه مشاغل آزاد است، میتواند در حقیقت به اون مرتبه برسد. همون زمانی که برای زن در غرب حق تحصیل قائل نبودن، همون زمان در اسلام بانوهای مجتهده عالمه کامل با در حقیقت امضای مراجع مثل خانم مجتهد امین امضا شده، این مجتهد مسلم بود. این در مقام در ببین این نگاه کاملا چی هستش؟ متفاوت است. امروز هم از این ور اینا افتادن به عنوان حق آزادی، به عنوان حق مالکیت، باز هم همون فرهنگ رو با یه نگاه دیگری ایجاد کردن. موضوع کرم من الارفاق البالغ، اونی که ارفاق است برای زن، اونی که برای زن مدارای با اوست، با نظام وجودیش، این در حقیقت اینها گفتن که یوجب و انعطال ها فی العمل، باعث می شود این توان در کشور چی بشه؟ در این جمعیت منعطل بشود، بیکار باشد. یوجب و انعطال ها فی العمل فان ارتفاع الحاجت الضروریه الى لوازم الحیات به تخدیرها. اگر گفتید که مرد متکفل این بر بسان نفقه زن باید باشد و زن احتیاج ندارد برای تأمین مایحتاج ضروریش کار بکند، برای تأمین مایحتاج ضروریش احتیاج ندارد از نظر اسلام کار بکند، او به عهده مرد است، یا همسر است به عهده شوهر است، یا در حقیقت فرزند است به عهده پدر است. لذا بر زن به عنوان دختر خانواده یا همسر خانواده بر او نفقه و درآوردن روزی واجب نیست، به عهده اون دوست. میگه شما این کار که بکنید، این ارتفاع الحاجت ضروری، حواج ضروریش، وقتی که به زندگی گفتید که از او منصرف است و او لازم نیست خودش در مقام در واقع تامین اونها بر بیاد و کفایت معونتها به ایجاب الانفاق علی الرجل یوجب اهمالها و کسلها و تساهلها ان تحمل مشاق الاعمال و الاشغال. این دیگه دنبال کار نمیره، این دیگه به بیکاری عادت میکند. فتنمو علی ذالک نما ان ردی، یا وقتی هم که رشد میکند یه رشد بد، یه رشد بیکاره، یه رشد منعطل. و تن بوتو نباتن سیعا غیر صالح لتکامل الاجتماع و قد ایدت تجربه ذالک. از یک شمیل است که تجربه رو هم که نگاه میکنیم زنات هم بلند تو نگاه داره، این مستشکل میگه این نگاه نمیکند که اگر در حقیقت بچه در نیمه شب یک کودکی که هستش یه صدای کوچکی میکنه کی بلند میشه اول؟ تو متوسطه در حقیقت کارو داریم میگیم. حالا بعضی مردم میگن که قانون که خواب من بیدار میشم دیگه، پس کی بیدار میشه؟ این متوسطه در مثلا نظام میبینید او خانومی که تعبیر خلاصه تعبیر که اون خانومی که در خوابش سنگین بود اما نسبت به اون گریه فرزند یا در حقیقت ناله فرزند، او در حقیقت به سرعت جواب میده، او به سرعت بیدار میشه، او براش راحت تحمل این در قصد سختی. اینم یک کار عظیم است، تربیت فرزند. این که صبح باید او رو آماده بکند برای رفتن، برای آمدن، باید با او این رو در حقیقت اصلا به عنوان یه تنبلی میبینن، این رو به عنوان یه شغل. جوابی که ایشون میدهد جواب این است که قلت و وضع القوم، میگه ما یه موقع هستش که میگیم که اونی که در نظام اجتماع اتفاق افتاده رو میبینیم که قد اید از ذالک تجربه، یکی اون است که اون قوانین رو نگاه میکنیم. ما داریم میگیم این قوانینی که اسلام گذاشته، این قوانین قطعا در حقیقت پاسخگوست، اما اگر درست اجرا نشه بحث دیگری است. لذا الان اون رجلی که قیام کرده باشد و این قوانین رو به طور کامل بخواد به نتیجه برساند، تو تاریخ اسلام کمتر محقق شده، صدر اسلام بوده. لذا همون زمان هم بانوان بزرگی در حقیقت چی شدن؟ در حقیقت سر برآوردن و معروف شدن و مشهور شدن و بودن. وضع القوانین المصلحة لحال البشر امر و اجرا ذلک بالسیرت الصالحة و تربیت الحسنة التي تنبت نباتا حسنا امر آخر و الذي اصيب به في الاسلام في مدت سیر الماضی. اونی که اسلام به او مبتلا شده فقد الاولیاء الصالحین و القوام المجد، اونایی که در حقیقت اهل قیام باشن، مجاهده باشن برای پیاده کردن این قوانین نبودن. فرتدد به ذالک انفاس الاحکام، احکام اثرش رو از دست داد. انفاس یعنی اون نفس ها و اون آثار احکام. فرتدد به ذالک انفاس الاحکام و توقفت التربیه ثم رجعت القهقرا، تربیه متوقف شد و قهقرا آغاز شد. و من اوزه ما افاده و تجارب القطعی انم مجرد النظر و الاعتقاد لا یسمر، میگه این که معلومه که صرف داشتن قوانین خوب و درست اثر نمیگذاره در این که اون جامعه اصلاح بشه. انم مجرد النظر و الاعتقاد لا یسمر اثره و مالم یثبت فی النفس به تبلیغ و تربیت است، تا در حقیقت این ثابت نماند در نفس، نشود در نفس، این در حقیقت اثر نمیگذاره. و المسلمون فی غیر برهت یسیره، یه مدت‌های کوتاهی مثل خود زمان پیغمبر، مثل یه دوره‌ای از امیر مؤمنان علیه السلام، یا در بعضی از ازمانگاهی در گوشه‌ای در حقیقت از ولایت‌های همچین حاکمیتی محقق شده. لم یستفیدوا من الاولیاء المتظاهرین به ولایتهم الغیمین به امورهم تربیتا صالحه یجتمع فیها العلم والعمل، همین مقدار هم در صدر اسلام که بود همون مقدار هم آثار زیادی بر جا گذاشت که حتی مثلا اجرای ناقص اسلام هم در خیلی از برهه ها با اینکه اون افراد قوی نبودن، در همون دوره ها هم مثلا آثار زیادی باقی گذاشته که اونها هم باز می درخشد. فهازا معاویه یقول علی منبر الالهین قرب علی امر الخلافه ما حاصل انی ما کنتو قاتلکم لتسلو او تسومو، من نجنگیدم که بخوام دینو پیاده بکنم. فذالک الیکم، هر کاری میخواید بکنید در دین بکنید. و انما کنتو اقاتلکم لاتعمر علیکم، من میخواستم امیر بشم بر شما، حاکم بشم بر شدم. وقت فعلتو و این کارم کردم، کاری به دین شما ندارم، دین شما با خودتون، خودتون هر کاری میخواید در دینتون. و هازا غیره من الامویین و العباسین فمن دونم، که اینا اون خلافت و زنجیره خلافت عباسیون و امویین همین سلسله بودن. ولو لا استضاعت هازا الدین به نور الله اللذین، اگر این دین با اون نور الهی معید نمیشد که خدا وعد داده که او خاموش نشود، تمام این در حقیقت مدت طولانی همه قیام کرده بودن که او را به این ببرن، همه میخواستن که این نور خاموش بشود. لا والله متم نورهی ولو کره الکافرون، اگر این در حقیقت وعد الهی نبود، لغزی علیه منذ عهد قدیم، اصلا با این حاکمان از دین چیزی باقی نمانده بود. این یه نکته که در اینجا آمده. من یه چند تا بحث رو از به اصطلاح این کتابی که دیروز بهتون معرفی کردم، هویت بازیابی هویت حقیقی زن، این رو حتما دوستان ببینن. واقعا پیاده شده و کاربردی شده دستورات الهی در نظام در حقیقت همون تعالیم بلند، اگر بخواد کاربردی بشه تو نظام اجتماعی، این در حقیقت کاریست که با اینکه ایشون متکفل نشده که بشینه کتاب بنویسه برای مسئله جمع آوریه، اما در این حال صحبت های ایشون و تکه های صحبت هاست، اما در این حال خیلی مفیده برای بینشی که برای انسان میتونه پیدا بکند. بحثی که از ابتدا که شروع میکنن به ضرورت پرداختن به موضوع زن، ایشون میفرماید که جریان پرداختن به هویت زن یا تعبیر بحران شخصیت زن به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل اجتماع امروز تو همین قرن که هنوز حل نشده، یعنی غرب هم در رابطه با شخصیت زن با تمام قوانین مختلفی که مثلا بیان کردن هنوز پاسخگوی صحیحی نسبت به این مسئله نیستند. لذا بحران شخصیت زن به عنوان یه بحران کنونی که نیمی از جمعیت جهان رو شامل میشه، بعد کار جدی اساسی و پاسخگوی صحیح نسبت بهش حد نشده. لذا جا دارد برای بخصوص ما که مدعی هستیم به عنوان اینکه دین ما این شخصیت رو بر اساس نظام طبیعت و فطرتش او رو در حقیقت به کمال نهاییش میخواد برسوند و برای او راه تعیین کرده بر اساس نظام طبیعتش، این در حقیقت تبیین این مسئله ضرورتش جدی است که نیمی از جمعیت رو نتونستیم درست به کار بگیریم و راه اونها رو در حقیقت چکار بکنیم، حل بکنیم که چه راهی در مسیر اونها قرار گرفته. این رو به عنوان چندین در حقیقت عنوان ذیل این مسئله میگه که یکی از مسائل مهم و قابل توسعه در اندیشه ورزی است که عدم توجه به او خسارت قطعی و جبران ناپذیری میذاره. سلام علیکم ورحمت الله. نکته دومی که میفرمان این است که تا وقتی که این نگاه غلط هست، این در حقیقت با این بینش غلط نسبت به زن، بازسازی معنای حقیقی امکان پذیر نیست. لذا تصحیح بینش حتما لازم است. تصحیح بینش هم قطعا اون مقدماتی رو که تو این چند روزه گفتیم با جزئیاتش و مسائل دیگه‌اش میطلبد که با اون دقت‌ها که روایات و آیات رو کاملا در قدر جهات متعدد و حقوق مختلفش در این زنجیره کامل، نه فقط حالا یه بحثی که ما این مقدارش به صورت کلی آمدیم، در تمام اون چه که به عنوان حقوق زن آمده با اون نگاه فطری و در قدر طبیعی که ایشون وارد شدن به عنوان قانون طبیعی که عرض کردیم، قانون طبیعی که غربی ها میگن با قانون طبیعی که ما میگیم کاملا چیه؟ مختلفه. طبیعتی که ما میگیم طبیعتی است که خالق به او در حقیقت داده است، طبیعت خلقت است، نه طبیعت به عنوان یک در حقیقت بدن گسسته جدا، این به عنوان خلقت. قانون طبیعی ما با قانون طبیعی اونا مختلف است. نکته دیگری که ایشون میفرماید این است که در عین اینکه نیمی از جمعیت هستن، حساس ترین قسم این دو نیم هم هستن، چون شخصیت او تو نظام احساسی عظیم است، هر برخوردی در حقیقت چی میشه اگر درست نباشد، کاملا در حقیقت به تخطئه او کشیده میشود. این در حقیقت باعث میشه که تصحیحش سخت‌تر بشه. لذا هر چه دیرتر دست به این کار بزنیم، البته در حقیقت اثر تصحیحش سخت‌تر میشه. و اون به خصوص که ما عنوان انقلاب پیش آمده، یک باب جدیدی است، یک عنوان جدیدی است که راه جدید رو میطلبد. بحث دیگری که ایشون میکنه پیشینه تاریخی است که قبل از ظهور اسلام که در چند مرحله تو همین المیزان هم آمد، ظلم و جفایی که به زن در دوران جاهلیت شده، خود همین این مسئله که علاوه بر این که حقوق او درست تبیین نشده، نسبت به حقوقش ظلم مضاعف هم شده. این ظلم مضاعف به حقوق زن در حالی که حقوقش تأمین نشده ظلم مضاعف هم شده، مسئله پرداختن به این مسئله رو جدیتر میکند که از اون ظلم مضاعف اقلن باید چی بشه. منتها همیشه هر جا افراطی شده در قبالش چی پیش آمده؟ در قبالش تفرید پیش آمده. اگر درست به این نکته دقت نشود، در مقابل اون افراد و ظلم مضاعف مبتلا میشیم به این طرف که نگاه تفریدی که خود همون هم باز زن رو چکار میکند؟ باز در یه ظلم مضاعفی قرار میدهد. نگاه تفریدی که میخواییم احترام بیش از حد بکنیم، اما یه احترام بیش از حد با نگاه تفریدی مبتلا میکند او را که بازم به یک چالش دیگری مبتلا بشود. بعد ایشون میفرماید که در طول تاریخ برداشت، تحلیل و تفکرات غلط درباره جایگاه زن همیشه وجود داشته. این منحصر در حقیقت به کشوری دون کشوری هم نیست. نکته دیگر این است که اگر در جایی زنان حضور در جامعه هم داشتن، معامله با زنان و حضور زنان در جامعه در زشت‌ترین و تحقیرآمیزترین شکلش در دنیا بوده. همین امروز هم اگر زنان حاضر در اجتماع حاضرن، نگاه بکنید ببینید حضور زن در اجتماع های بین المللی به عنوان در حقیقت چی هستش؟ اون حقیقت و شخصیت کمالی زن نیست، در نوعش رو داریم میگیم. حالا یه موقع ممکنه یه زن با وقاری هم به عنوان استثناء باشد، اما نگاه در حقیقت به صورت کلی شخصیت زن یک کالاست، شخصیت زن یک ویترین است که از این ویترین دارن استفاده میکنن. اینا تحقیرآمیز است. اینا زن رو با ارادهش آوردن تو این ویترین قرار دادن، اما این فرهنگ غلط است که این اراده رو میکشونه به اونجا که زن بشه ویترین برای فروش، ویترین در حقیقت برای مردها و اشباع مرد. بعدشون فرماید که بله، از جمله این است که اسلام از ابتدا حق بیعت رو برای زن و مالکیت رو قرار داشت. آیه شریف هم که اذا جاء المؤمنات یبایعنك علی ان لا یشرکن بالله، که در حقیقت زنان برای بیعت می آمدن پیش پیغمبر که از شرک دست بردارن، شما قبول کنید. این نشون میده که از همون زمان بیعت زنان بیعت مستقلی بوده، به تبع مردان نبوده. بعد حضور مؤثر در میدانهای رزم که در صدر اسلام داشتن، در کنار تربیت اسلامی فرزندان و حفظ حجاب، رسیدن زنان، اینا رو من عنوانا رو دارم میخونم و متن رو نمیخونم، رسیدن زنان به مدارج والای علمی که این رو میفرمایند که در غرب تا سال 1947 همچی مسئله نبوده. همینجور این مسائل رو ادامه دادن که نیم قرن است که این مسئله پیش آمده برای زن حق قائل شدن، اما آزادی زنان در همینجا هم خلاصه آقای مطهری هم چه خاطراتی رو زیاد از تو همون کتاب نظام حقوق زن میاره که آوردیم معرفی کردیم، حتما دوستان رجوع بکنن، که بعد از آزادی زنان در اشتغال و مالکیت و حقوق، بعد میگه که شد یک سرمایه کار برای کارخانه دارا که نیروی کار ارزان باشد، لذا کمترین استاندارد رو در رابطه با زنان رعایت می‌کردند، کمترین حقوق رو می‌دادند، ارزان‌ترین نیرو می‌شد، لذا مردان رو بیکار کردند و زنان به شغل، و همین زن رو دوباره زمین زد، همین زن رو چیکار کرد؟ تو نظام خانواده او رو در کنار حرارت‌های چند صد درجه‌ای بعضی کارخانه‌ها یا وزن‌های به اصطلاح سنگین بعضی از برداشتان و گذشتن‌ها در کنار مردان می‌خواست قرار بده. خب زن قطعاً اونجا نمی‌تونست در کنار اون همین رقابت رو بکنه، اون وقت حقوق کمتر برای کار بیشتر برای او قائل می‌شدن که این توان رو ندارد، چون اونم مجبور بود می‌مانده. که اینا حالا همه اینا یا کشف حجاب، تعبیر ایشون این است که یک برنامه ریزی متعددی رو تکرار کردن، مسئله قابل دقتی هم هست که یک برنامه ریزی صهیونیستی در رابطه با تو این 150 سال اخیر بوده در رابطه با اشاعه فساد و فحشا و خروج زنان از عفت بشری، که میگه این چون یهودی ها به زن نگاه، به مرد و زن نگاهشون اصلا به عنوان غیر یهودی، به عنوان حیوان است، این رو به عنوان یه فرهنگی در به اصطلاح دارن ترویجش میکنن، پشت مسئله هستن، تا این فرهنگ تو تمام در حد به اصطلاح جغرافیای جهانی به عنوان یک فرهنگ فساد و فحشا مبدعیتش از زن شروع بشه، که این جوامع رو خود به خود متلاشی میکنن به سمت حیوانیت. چی میکنه؟ سوق میده. یعنی نظری که اونها دارن که غیر از یهود بقیه حیوانن، انسانهای دیگه، این ترویجشون سوق میده که همون مسئله حیوانیت در بین زن و مردم چی بشه؟ ترویج پیدا بکنند، هرچند ناخواست خودشون هم به همین مبتلا خواهند شد، اما خودشون رو به تعبیر همون کیسینجر که گفته بود ما نسبیت یه پوست خربزه است که باید زیر پای همه ملت ها و فکر ها بندازیم، اما حواسمون باشه که وقتی میگیم همه چی نسبی است و نسبیت است و چیز مطلق نداریم، خودمون اینو باور نکنیم. تعبیر خودش خیلی زیباست، خودمون باور نکنیم، اینجوری نباشه. ما فرهنگ آمریکایی خودمون رو، او رو در حقیقت جمود برش داشته باشیم، برای او در حقیقت متسلب باشیم، اما بقیه فرهنگ ها رو به عنوان نسبیت به صلاح سرشون بدیم تا بر او قوام پیدا نکنن، اما خودمون باورمون نشه ها. همین کار رو در نظام صهیونیستی دارن انجام میدن. بعد ایشون میفرماید که جریان خانواده با یک کار حساب شده هم تو غرب به تلاشی داره میره، هم در کشورهای دیگه اون سرمایه اصلی که زن درش مؤثر است، اون شغل اصلی که کار زن است رو اصلا دارن متلاشی میکنن. لذا زندگی ها بر اساس اون نظام ازدواج و نظام اون خانواده و تقدس خانواده و اجتماع طبیعی، تعبیری که آقای مرحوم علامه داشتن، اجتماع طبیعی، یا تعبیری که شهید مطهری داشتن، که اجتماع به صورت بیرونی، به صورت ضرورت انسان به اجتماع کشیده شد، نیازهاش تامین نمیشه، اما خانواده اجتماع طبیعی است، نه اجتماع ضروری، نه اینکه در قصد ضرورت ها انسانو به این کشون. در نظام خانواده، اجتماع خانوادگی اجتماع طبیعی است اگر یادتون باشه، اما اجتماع بیرونی اجتماع ضروری است، یعنی انسان میاد بینه حاجاتش برآورده نمیشه، لذا مجبور تن بده به تعامل، تن بده در حقیقت به ارتباط، به تمدن، به مدنیت، به هزارت. اما در نظام خانواده این بحث مهمی است، تفاوت بینه، اما نظام خانواده نظام اجتماع طبیعی است، طبیعت انسان، قوای وجودی انسان، مرد و زن میکشونه اینها رو به سمت هم، یعنی حتی این در مرحله حیوانیت هم این اجتماع هست، این ارتباط هست، یه اجتماع طبیعی است، اجتماع خانوادگی، و در حقیقت اگر طبیعی شد احکام خودش رو پیدا میکنن. غیر از اون اجتماع ضروری است، دقت کردید که مضطر است به اون رابطه و اون اجتماع. خب بعد زن تو اون نظام احساسیش که قوام خانواده به اون رقت طبع و انعطاف و حساسیت و احساس زن برمیگشت، قوام خانواده به او بود، وقتی که کشیده می شود تو صحنه اجتماع و تبرز، کشیده می شود به اسراف، کشیده می شود به تجمل، یعنی اونی که قوام یک خانواده بود سبب فساد یک جامعه می شود. یعنی اگر درست تو خانواده تو اونجا این اشباع نشد، وقتی کشیده میشه تو صحنه اجتماع اونجا میشه تجمل. یعنی زنی که تو خانواده اون رقت طبعش قوام خانواده رو به دنبال داشت و مدیریت احساسی خانواده رو، وقتی که این کشیده میشود به اجتماع و از اون خانواده گسست ایجاد میشه، این جذب قلوب مردان رو میخواد داشته باشه، در خانواده رابطه بین خانواده رو محقق میکرد، اون پیوند نخ تسبیح محکم خانواده بود، وقتی این گسسته شد و این نخ پاره شد آمد بیرون، تو بین شما سبب گسستن، سبب عدم پیوستن خانواده های دیگه هم میشه. این زن تو خانواده میشه عنصر در حقیقت چی؟ عنصر گسسته شدن، عنصر در حقیقت عدم پیوستگی وقتی که اینجوری آمد. لذا میبینید که همون احساسات اگر تو جای خودش به کار گرفته نشه میشه سم. اگر این میگه که این مظهر احساس است، این مظهر رقت طبع است، این مظهر در حقیقت پیوند تسبیح است، نخ تسبیح است بین اعضای خانواده، فرزند و پدر رو، برادر رو، اینا رو مرتبط میکند، ارحام رو به هم دیگه، اگر ما تو صحنه اجتماع سبب گسستن میشه و همه اون پیوستگی ها رو از بین میبره، که اینا معلومه دیگه، امروز دیگه مشهوده، یعنی احتیاج به اصلا توضیح همین اشارهش کفایت میکند که معلوم بشه. بله دیگه همینجور ادامه داره. ایشون عرض کردم که حتما دوستان این رو بخونند، بعد جایگاه و منزلت زن در اسلام و تمدن اسلامی رو ایشون بیان میکند که قابلیت و توانایی سلوک و مراتب عالیه و اوج ملکوت انسانی با رعایت احکام مقررات الگو دان. یعنی تو قرآن الگوهای زنی رو که معرفی میکند به عنوان در بدترین جایگاه ها هم زن میتواند به عنوان شخصیت مستقل، نه به عنوان شخصیت تبعی، زن فرعون است، معشوقه فرعون است، اما در قرآن به عنوان اراده زن، اون در حقیقت ما مالکیت بر ارادهش و حق ارادی که داد خدا به او، میتواند در جلوی فرعون به عنوان اینکه این معشوقه فرعونم بوده، اما قد علم میکند از همه اون ظواهر عادی، چه قدرت، چه ثروت، چه در حقیقت تجمل، چه شهوت، همه اینا میگذرد در ما تا مرز شهادت و شهیدم میشود. اما اسلام به عنوان یک کسی که در بدترین جایگاه هم اینقدر قدرت اراده دارد، به عنوان شخصیت الگو معرفیش میکند، یا مریم سلام الله علیها رو به عنوان یک الگو معرفی. این جایگاه زن به عنوان چی هستش در قرآن کریم یا در نظام به اصطلاح خود سیره تاریخی ما، فاطمه سلام الله علیها یا حضرت زینب یا حضرت سکینه یا اینها که در طول تاریخ داشتیم، اینها رو به عنوان شخصیت‌های الگو که میتوانند در سخت‌ترین شرایط بهترین در حقیقت تصمیم ها رو بگیرن و به عنوان شخصیت الگو. این الگو دانستن زن برای کل جامعه، حتی نه فقط برای زنها، یعنی اینجوری نیستش که شخصیت یه زن فقط برای زنان. زن فرعون رو قرآن به عنوان یه شخصیت برجسته و الگوی مطلق معرفی میکند که مردانی هم که در یه شرایط سختی هستن نمیتونن بگن که ما دیگه اینجا سخت بود نتونستیم. میگه که این یه زنی بود که تابع بود در نظام خانوادگی نسبت به فرعون، با همه محدودیت‌هاش قد علم کرد و تونست در حقیقت چیکار بکنه، تسلیم اون شرایط نشد. دیگه مردان، این الگو برای مردها هم چی میشه؟ الگو پذیریش، الگو بودنش محقق است. خب اون خود خصوصیاتی که اسلام برای حجب و حیات در زن قرار داده، توی یک نظام اجتماعی پررنگ شدنش به اون حق طبیعی که اون چیز خاصیت طبیعی که در وجود زن هست، این اجتماع رو به سمت یک اجتماع عفیف سوق میده که اگر اینا شکسته شد با تبرز، میگه این از خصوص تمدن اسلامی است که حجب و حیای زن دامن زده شود، حجب و حیای زن دامن زده شود تو اجتماع، که لذا این اگر درست دامن زده شود اجتماع در حقیقت به قوام میرسد، اجتماع از هم پاشیدگی پیدا نمی کند. همینجور ادامه داره این بحثا دیگه، من حالا ازشون بگذرم. بعد خود رابطه زن و مرد در اون تمدن اسلامی که شراکت در زندگی دارن جزء یکی از مباحث مهم تمدن اسلامی است. بله، مثلا مثل چی؟
فرض بفرمایید که برای کشوندن زن داخل خونه یا احیای همون حجب و حیایی که شما می‌فرمایید بیایم با توجه به اینکه وجوب نفقه برای مرد قرار داده شده، حقوق بذاریم برای زنی که تو خونه کار خانه‌داری انجام می‌ده؟
حقوق بذاریم، ببینید، حقوق گذاشتن به معنای این که مرد موظف باشد حقوق بدهد، این برای دعوا خوبه، اسلام قبول کرده، حقم هست برای زن، کسی هم نمیتونه منعش بکنه. حالا حتی اجتماع بیاد در حقیقت بگن که از جهت مثلا نظام حاکمیتی، حاکمیت برای این مسئله چی قائل بشه؟ حق قائل بشه و حقوقی قرار بدهد و امتیازاتی قائل بشود، اینا اشکالی ندارد، اما به شرطی که از طرف دیگرش هم حواسون باشه که وقتی زن در خانه تو نظام الهی براش حقوقی گفتن امکان پذیر است که بخواد در قبال پول این کار انجام بده، شیر دادن بچه رو میتونه در قبال پول انجام بده، مانع ندارد، اما ایثاری که زن میکند در اینجا که این کار رو انجام میداد اما در قبالش پولی هم طلب نمی کرد، این ایثار هم خراب نشه، راهی پیدا کنیم که جمع بین اون بها دادن به کار خانواده به عنوان یک کار و شغل تو نگاه الهی که این کار است، حقیقتا ارزش افزوده است، حقیقتا نتیجه بخش است تو اجتماع و نبودنش فاجعه است، اگر این بچه رو سپردی در بزرگ شدن فقط به مهد کودک ها، اون رابطه عاطفی محقق نشد، رابطه در حقیقت حضانت مادری محقق نشد، درسته؟ او در حقیقت اون بچه ایدئال بار نمیاد.
بعضا تفاوت مستقیم داره، مثلا فرض بفرمایید با اعطای انفاق توسط من حقوق دادن دولت
از کردم دارم عرض میکنم دیگه. ببینید یه مسئله این بود که خود ایثار زن که زن در واقع بدونه که بچه بگیره داره این کار انجام میده، این ایثاره. نکته دیگرش این است که مرحوم علامه فرمودن که یک نوع مدیریت تمدنیسی که اگر میگه که مرد دو برابر زن ارث میبرد ولی زن در تمتع و بهره‌مندی دو برابر مرد متمتع میشود. چرا؟ چون یه سهم گرفته بود از خودش، مال خودش بود، یه سهم هم از مرد وجوب نفقه است که در اینی که مرد مالک است اما وجوب نفقه بر او بهره‌مند زن است. لذا این خود مسیر بهره‌مندی زن از طریق کانال مالکیت مرد خودش یه قوام ایجاد میکنه در این قسمت. نمیگه زن حق مالکیت ندارد، دارد. اون نسبت به مال خودش و ارث خودش و کار خودش و درآمد خودش و تجارت خودش و همه شغل خودش، هر کاری که کرده، حتی اگر در قبال بچه داریش هم پول میگیره، حتی اگر در اجتماع شغلی هم داره، همینا مال خودشه، ولی کن اینا رو لزوم نداره در خانه خرج کنه، لزوم نداره. اگر زنی خرج کرد ایثار کرده، مرد اگر خرج کند وجوب داشته، وظیفش بوده، نکند مؤاخذ از دادگاه میتونه اون رو ملزم بکنه. اما زن در حقیقت اگر دارا باشد و زندگیشون هم احتیاج هم داشته باشن، هیچ خرجم نکند، کسی نمیتونه بهش بگه چرا، مالشه و وظیفه‌ای در این قبال ندارد تو لحاظ دعوا. اما بحث ایثار است. میبینی این خانم اگر درآمدی هم دارد، این در زندگی داره ایثار است، این خیلی قابل تقدیر است، هرچند تو نظام عادت کردیم به این، اما این ایثار است. اونجایی هم که خدا دو برابر رو برای مرد در ارث قرار میده و حق نفقه رو برای زن واجب میکند، یه نوع مدیریته که ایشون فرمود دیروز دیگه، این مدیریت رو نباید از دست بدیم. یعنی اگر اومدیم تو نظام اجتماعی و حاکمیتی برای زن حقوقی قائل شدیم که مستقل کند او رو به طور مطلق از مدیریت داخل خانواده، اونم بد آموزی دارد. عرض کردم باید اگر میخواییم کاری انجام بدیم، این فرهنگ رو به طور کامل نگاه بکنیم، جز به جزش رو نگاه نکنیم تا آثار سو ایجاد بکند. البته باید این رو به طور کامل با یه حلقه و زنجیره که این دوتا رو با هم مرتبط میکند، محتاج و مرتبط با هم میکند هر کدام رو، این احتیاج به هم دیگه قوام ایجاد میکند، این قوام در حقیقت خانواده رو در حقیقت محکمتر میکند. خب حالا دیگه بعد دوستان ببینن خود شخصیت زن، خود این که بدن زن کلن عورت هست، تکریم اسلام در اسلام در مقابل این مسئله و طبیعت که این رو خدا به عنوان خلقت قرار داد و در مقابلش حقوقی قرار داد، خود این جزء در حقیقت عظیم‌ترین فرهنگ هاییست که اگر روش درست کار بشه، احکام اسلام مطابق با این نظام چی؟ مطابق با این نظام طبیعتی که خدا خلق کرده، که در این حال تمام در حقیقت حیثیت زن رو به عنوان عورت معرفی کرده، یعنی این همه با چی باشه؟ محفوظ باشد، این محفوظ بودن و خود نیاز مرد و زن رو به هم و اعضای در حقیقت وجودی رو که در وجود زن و مرد قرار داده، همه اینها در حقیقت جزء مسائلی است که احکامش اگر درست تبیین بشه تو نظام فطری و طبیعی، آثار زیادی بار داره که اینها بهش کمتر توجه میشه و به عنوان تساوی یا حمایت از استقلال به اصطلاح زنها خیلی از مسائل چی شده؟ زیر پا گذاشته شده، که حالا بعد ایشون بحث زن در به اصطلاح نظام اسلامی ایرانی رو هم بحث میکند که اونجا چه شخصیتی داشته و اسلام چه تأثیری گذاشته و فرهنگ ایرانی چگونه بوده، اینها رو هم بیان میکند. حالا میگم خوبه که همه اینها رو دوستان رجوع بکنن، تازه اینا فصلای اولشه. در ادامه بحث ایشون میفرماید که در ادامه مسکت وقت تمام شده شما، این حریت المرأه فی المدنیت الغربی رو ایشون یه اشاره میکنه در اینجا که آزادی زن در غرب رو، که میفرماید اون نتایجی که در نظرشون بود هیچگاه به اون نتیجه که مقصودشون بود نرسیدن و امروز هم آمارها از این تساوی حکایتی ندارد. در بله گفته، بله گفتیم این اول بحث نبودی که بله این حلقه ایست که قطعا اینا از اسلام گرفتن، ولی در نتیجه چون حلقه رو منفصل کردن به نتیجه نرسیدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به بحث دیروز که فهمیدیم که مطلق چیز حسنی در مورد زن و مرد در مقایسه زن و مرد قرار نداره، شما فرض فهمید دوتا زن هستن،
جمله رو بگید چی گفتی که
فرمودید که در مقایسه مرد و زن هیچ کمال مطلقی وجود نداره، که بگیم که مثلا زن عاقل تر از مرد باشه، کمال باشه براش؟
هیچ مطلق تو خصوصیات خاصشون مطلق نداره، اما تو خصوصیات مشترکشون چرا؟
خب بله، تو شما بعد الان فرمودن که عقل جزء خصوصیات خاصه مرد،
بله، عقل به این معنای تبرز در عقل.
خب حالا
عقل یه مرتبه مشترکی دارد که هر دو مکلفن. تکلیف فرع چیه؟ مگه فرع عاقل بودن نیست؟ عقل دیگه، تا عقل نباشه که تکلیف نیستش که. پس در این اصل مسئله مشترکن.
اما حداقل رو کاری نداریم، حداقل عقل رو کاری نداریم. فرض بفهمید دو تا زن هستن، یک کدوم عاقل تر است از دیگری؟ آیا این کمال حساب میشه برای زن؟
بله
خب بله بله. شما هم
نه، حالا اصلا ببینید تو بحث عقل مشکلی نیست که ما بحث عقل تو نظام بکارگیری شکل یه وقت هستش که شما میگید من بحث عالم شدن زن و مرد مشترکم، اما بکارگیری این سلام علیکم ورحمت الله، بکارگیری عقل در نظام مدیریتی این در حقیقت تفاوته، اما عاقل شدن به معنای عالم شدن، این تفاضل بین زن و مرد دائما ادامه داره. یعنی
شما...
حضرت زهرا سلام الله علیها عالم تر است یا در حقیقت مردان دیگه؟ خب معلومه. پس رسیدن زن به مرتبه علمی با نظام رسیدن مردان به مرتبه علمی اشتراک داره، اما در بکارگیری عقل، بکارگیری عقل یعنی عقل رو تو نظام اجرا بخوای به عنوان وظیفه مثلا در مصدر قضا قرار بگیری، این بکارگیری عقل است. دقیق میگه بکارگیری عقل است در مصدر قضاوت، میگه این البته شغل مردان است.
الان عقل با احساس چه فرقی میکنه که عقل این خصوصیت رو داره؟
بله،
ولی احساس در مورد احساس دو تا مرد
هم... تو احساس هم همینجوری است، یعنی مرد و زن هر دو در
نه
احساس
در مقایسه مرد و حجاب بیاین توی این طرف، یعنی
بله
از اون طرف فرمودید که دو تا زن عاقل تر قطعا کماله، ولی از این طرف میایم دو تا مرد مساوی، کسی احساسش بیشتر نباشه، کسی نمیگه این مرد کامل تره،
احساسش بیشتر باشه،
بیشتر باشه، یعنی جنبه زنانگیش بیشتر باشه.
نه اینجوری نیست. اگر مردی مثلا ببینید بعضی از مردا احساساتشون ضعیفه، این کمال یا ضعف؟
نه خواجه حد اقل رو کاری نداریم، بسره حد اکثر.
تو نظام حد اکثری اگر مردی احساساتش قوی تر باشه،
این ضعفه.
کی گفته ضعفه؟ نه این کی گفته ضعفه؟ این اصله. اما احساسی عمل کردن ضعفه برای مرد، تفاوت رو دقت بکنید، مثل عقل. یعنی احساسات قوی داشتن کماله، لذا انبیا بالاترین احساسی ترین افراد بودن، احساسی ترین افراد انبیا بودن، اما احساسی عمل نمی کردن، احساسی عمل
کردن مقام عمل سنجد.
بله دیگه، این بحث عمله دیگه. این نقطه مهم این است که زن در مقام بکارگیری تعقل اونجا نباید وظیفه رو بر زن سخت کرد، در مرد هم نباید وظیفه رو بر مرد در بکارگیری احساسات او رو در لذا این هر دو در احساسی بودن و تعقل هر دو قوی هستن و کمال برای هر کدومش من این گفت
است. این که اصلا نه قوی‌تری این بکارگیری،
بکارگیری برای خود عنصر عقل و فهم، بله یا چون میخوان این رو به سمتی که در حقیقت بکارگیری سوق بدن، هر ویش کردن به مرد به اون سمت هم در رشد عقلانیش جلوتر بره، چون هر چی جلوتر بره در به کارگیریش قوی تر میشه، درسته؟ لذا او ترجیح دارد به سمت اون جهت رشد کنه بره. برای زن هم در این مسئله احساسی بودن، این ترویج در حقیقت احساسی بودن ترویج شده تا به کارگیریش هم براش چی بشه؟ قوی تر بشه.
این تعقل یا این دریافت من
حالا شما بره تو جلسه دیگه شروع بحث خوبیه.